عربی درباره آن با یکدیگر گفتگو کردند که توجه شما را به آن جلب میکنم.
جمهوری اسلامی داره از این قضیه یه تشییع جنازه قاسم سلیمانی به عنوان یه سوختی برای اون موتور دستگاه تبلیغاتیش استفاده کنه.
یه بحثش اینه که تو این 30 ساله اون چیزای قبلی ته کشیده، یعنی همه سردارای قبلی به اندازه کافی تو همه حوزه‌هاشون تبلیغ شده، همت و باکری و همه المان‌ها ته کشیده بوده دیگه. این الان یه المان جدیده که میتونه تا یکی دو سال حداقل این موضوعات فرهنگی و فیلم و سریال و همه اینا رو میتونه آتش تهیه
کنه.
من اصلا فکر میکنم مثلا
ابرنماد من یه چیزی که دیگه که خیلی تو ذهنمه اینه که الان تو نشد که مثلا پروپاگاندا موفق. من چیزیم که چه جمهوری اسلامی مهارت پیدا کرده، یعنی من الان تمرکزم رو اینه که چون این بازی رو که داره همش تکرار میکنه، مثلا فرض کنید که حججی که این اتفاق افتاد، اولین چیزی که اومد بالا پوستری بود که در مورد سر بریده حججی بود و شبیه سازی شده بود با کربلا. الانم اینجا اولین پوستری که اومد از بیرون از سلیمانی همون پوستری بودش که رفت تو آغوش امام سوم شیعیان، یعنی دقیقاً این نماده. یا مثلا یه مثال دیگه من بزنم، یه مثال دیگه این بود که آقای سلیمانی اون موقع که پیام داد به حججی، به سر بریده حججی قسم خورد. هادی الامیری که رفت کنار جسد اینا وایساد، به جسد اینا قسم خورد که من فلان کار میکنم. خیلی نشانه ها رو میشه پیدا کرد که داره یه کاری رو تکرار میکنه. حالا من فرصشم اینه که حالا تو این تکراره چقدر ماهرتر شده. مثلا مال حججی رو خیلی تکرار کردن. اتفاقا یه نفر تو توییتر برای من اینو نوشته بود که تو قضیه حججی خمینی شهر بود دیگه، درسته؟
آره. نجف آباد بود.
تو قضیه حججی هم چه موجی ایجاد کرد، چند صد هزار نفر رفتن اونجا، آرامگاه رفتن اونجا. بعد از این مدت اصلا یادشون رفت، اصلا تو اعتراضات هم نجف آباد یکی از کانون اعتراضات بود. من میخوام ببینم که این چقدر ماهرتر شده و چقدر میتونه اثر بذاره.
این نظر هم ماهرتر شده هم بیشتر ادامه میدن، چون اصلا ظرفیتی که میبینن توی عزاداری و پروپاگاندا برای قاسم سلیمانی اصلا قابل قیاس با حججی نیست. تو اون نماده که مثلا خودت گفتی، یه کار دیگه هم که کردن دیدم، من بچه حزب الله لبنان اومدن این انگشتر قاسم سلیمانی که عکسش بود تو بغداد دستش جدا شده، آرم حزب الله یه مشتی داره که اون اسلحه رو گرفته بود، اینو رفته بود روی اون گذاشته بود. به نظرم اینی که میگه ادامه پیدا میکنه، تو صدا و سیما الان میشه دید که صدا و سیما برای طرفدارای جمهوری اسلامی داره حرفه‌ای‌تر باش برخورد میکنه. من اعتقادم اینه که صدا و سیما صدای ملت نیست، صدای معترضین هم نیست. یعنی اگه مثلا اعتراضات رو میخواست صدا و سیما نمایش بده، شاید به همین بزرگی بود. ولی اینی که جمهوری اسلامی بیاد روی چیزی سوار بشه به لحاظ تبلیغاتی، برای اون طرفدارای خودش بخواد بیاد کار بکنه، به نظرم روز به روز دارن روش سوارتر میشن و بعضی موقع صدا و سیما این حد اکثر استفاده رو داره ازش میکنه.
یه چیز حججی هم فرقش بالاخره با سلیمانی اینه که حججی رو کسی نمیشناخت و هر چقدر هم که حالا شو اون نماد رو ببری بالا، مثلا میشه یکی مثل حسین فهمیده، ولی این مثلا میشه همت و باکری و
پس ماندگاری بیشتری داره.
آره به نظر من چون با موضوع حججی یه چیزی هم تموم میشه دیگه، یه حججی بود تموم شد رفت. این با سلیمانی 50 تا پارامتر دیگه هست که این همه پارامترها رو دوباره با هر موضوعی میشه بالاخره یادآوری کرد.
من فکر میکنم که ببین دو تا چیزم داره، دو تا نکته دیگه هم داره. یکیش اینه که من فکر میکنم سر قضیه قاسم سلیمانی اصلا چون میخوان حد اکثر استفاده از این قضیه پروپاگاندا رو بکنن، حتی اگر بخوان هم اقدام تلافی جویانه داشته باشن، فعلا میندازن عقب کون اقدام تلافی جویانه، اینو تحت شعاع قرار نده. یعنی قضیه پروپاگاندا قاسم سلیمانی رو تا تهشو میرن، هر چی که داشته باشه
که اگر اقدام تلافی جویانه هم نکردن فعلا این افغانو تحریم کنه
و یه ضرر هم البته براشون داره. اینقدری دارن قضیه انتقام حاج قاسم رو دارن گندش میکنن که اگه بعدش هیچ کاری نکنن به ضد خودش تبدیل میشه.
خب اون اومد گفت من برجام پاره میکنم، بعد گفت پاره گفت چی آتش میزنم،
گفت اگه اونا پاره کنن ما آتش
میزنم.
در سطح عامه طرفداراشون در کل ایران اومدن گفتن انتقام میگیریم سخت.
خب مثلا بیا بگه الان خروج آن نیروهای آمریکایی در عراق مثلا این انتقام سخت ما بود، میدونی؟ یعنی میخوام بگم
میدونی از همون روز صبح هم مسئله انتقامو به نظر میاد تمام شده رو این رفتن. من هم مسابقه قانونی رو دیدم فرمانده نیروقدس، هم مسابقه قانونی رو دیدم فرمانده نیروقدس، هم مسابقه حاجی زاده رو.
خب نه
یه چیز داشتم میگفتن. میگفتن انتقام حاج قاسم ازاله، یعنی برچیدن حضور نظامی آمریکا. این معلوم میشه خامنه ای تو جلسه شورای عالی امنیت اینو گفته که اینا دارن تکرار
میکنن. ولی ما یه چیزی هم داریم، تخت روانچی گفت ما نظامی، پاسخ نظامی نظامی خواهد بود. دهقان گفت ما یه جا رو میزنیم آمریکا بعدش دیگه نه بزنه تموشه بره. یعنی ما این اظهارات صریح داریم.
خب این میتونه جزئی از اون باشه دیگه.
چه ربطی
نه 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 هیچ تبایینی باش نداره.
حالا ممکنه که خود اینا هم هنوز به اون نهایی نرسیدن، یعنی بالاخره اینجوری نیستش که حتما جمهوری اسلامی الان میدونه که میخواد چیکار کنه.
نه نیاکو، ما نهایی رو کلمه قطعا رو حداقل 10 بار از زبان فرماندهان سپاه، دهقان، از دیپلمات ها، همه کلمه قطعا رو شنیدیم. وقتی کلمه قطعا تکرار میشه یعنی یه تصمیم نهایی برای زدن یه جای گرفته شده باشه. من برداشتم اینه که مثلا بس من منحرف میشه، مثلا برداشتم اینه که الان رایزنی میکنم با آقای ترامپ بگن که مثلا ما میزنیم دیگه نزن تمومشه بره.
بس همیشه هم اینجوریه که بعدها در میاد، همزمان با اینی که علنی میگن مذاکره نمیکنیم اینا، همیشه بعدها در میاد.
خب یه ذره فکر کنم بحث منحرف شد. من حرف سوال اصلی این بود که آقا شما میگید که خب این الان مثلا اینو بزرگ میکنه، پروپاگاندا میکنه، افکار عمومی رو اون حالت تحریک شده و گریان، اصلا همین گریه خامنه ای هم کمکش میکنه، تو حالت نگه میداره. و ما ملت این که بالاخره میگیم که امام زمان قرار بیاد انتقام حسین رو بگیره، ولی مهمترین انتقام که میگیریم همین گریه برای امام حسین، این چیز عجیبی نیست. حرف من اینه که مثلا اصلاح طلبا یه نمادی دارن به اسم آقای خاتمی، پروپاگاندا کردن روش، تبلیغ کردن، تبدیلش کردن به یه سمبول، یه جایی به درد خورده. یعنی مثلا اگه توی انتخاباتی که کسی نخواسته بیاد احتمال شکستشون بوده، یه چیزی رو دادن مکانیسم جبرانی میخواستن، اون اومده گفته تکرار کرده یه چیزی رو، جواب داده، ازش بهره بردن و یه آدمای رو آوردن. این در دراز مدت کار کرده اینجور اسطوره سازی های برای چیز چیه؟ یعنی من حتی مثلا اون نمادسازی رو وقتی که قاسم سلیمانی زنده بود، ما تو اعتراضات جایی داشتیم که مثلا بخوان اعتراض بکنن بگن قاسم سلیمانی گفته آروم باشین مردم آروم بشن. یعنی میخوام اینا رو
آیا طرفدار حکومت مهمه؟ ببین اول یه چیز رو کی اثر داره. من میگم الان جامعه ایران دو قطبیه، مخالفین رو اونا اثر نداره، مخالفین کاملا دنبال براندازی ان. اون اصلا تو شبکه‌های اجتماعی هم برید کل این معادله رو میگن آقا سرکوبگر بوده، مردم رو کشته، سوریه، ایران، اینا. جمهوری اسلامی این تبلیغات رو بیشتر برای طرفدارای خودش انجام میده و به نظر من رو طرفدارای خودش تا حالا تا یه حدی جواب داده، به این دلیل که مثلا همت و باکری و اینا رو که میگفتن جنگ و اینا، تونستن از اون بیان تو سوریه استفاده کنن، یه دخالت منطقه‌ای کردن، اسمشو گذاشتن دفاع از حرم. یواش یواش هم بین طرفدارای خودشون جا دادن. به نظرم قاسم سلیمانی هم تو اون چارچوب میبرن و تلاش میکنن که اینو حالا که این همه اعتراض شد،
پروپاگاندای دفاع از حرم، چند نفر ایرانی رفت جنگ، چرا مجبور شدن افغانستانی و پاکستانی ببرن؟ بیشتر از اونا بودن؟
نه، ولی معتقدم در
مجبور نبودن به خاطر که ایرانی‌ها نمیرن سوریه از اونا ببرن.
نه، من فکر نمی‌کنم که استراتژیشون این بود که ایرانی‌ها نمیرن، تصمیم گرفته بودن که تا یک سطحی ببرن، در یک سطحی نبرن. تو تصمیم گرفت، خب میتونستن پیام بدن، از دستور بدن لشکر نجف باشه بره، دستوری که میرفت که اون این که حالا کجا صرف میکنن، به نظر من هم روی یک چیزشون که یک فضای احساسی قاعدتا به وجود میاد و خیلی موثره، رو بخشی از مردم میتونن تأثیر بذارن و تا الان هم موفق بودن. حالا اینکه این سرمایه رو کجا چیز بکنن، ضرورتا به این معنا نیست که از الان پله پله برنامه دارن بگن اول این کارو میکنیم، بالاخره الان این یه فضاییه که اومده، فعلا اینو استفاده میکنن،
سوار شدن
حالا دوباره تصمیم نمیگیرن که مثلا بگن خب حالا ماهای دیگه میخوایم چیکار کنیم. بعد دوباره حالا این سرمایه هست دیگه، بالاخره تو خیلی از موضوعات، یعنی همین سرمایه میتونه هم سرمایه مذاکره با آمریکا باشه، هم میتونه سرمایه جنگ با آمریکا باشه. یعنی یه ماه که شما تهدید کردی و فضات آماده شد و همه کارام کردی، احساس کردی خب یک اتفاقی افتاده که یه ذره احساسی در مردم هست و در حامیانت هست، حالا میتونی بری یه مذاکره هم بکنی. یعنی این که واقعا بعدش چه اتفاقی میفته فکر نمیکنم که هنوز خودشون هم تصمیم گیرن.
خودم این هست که این میخواد از این تبلیغات و گسترد و فضا، حکومت میخواد با این مثل لودر رو اعتراضای آبان رد شه. نمیتونه ها، ولی داره تلاششو میکنه که این کارو بکنه. یه کار دیگه هم که به نظرم داره
یکیشم این لابیستای حکومت اینو مثلا میان ابزار میکنن که تو رسانه‌های غربی به خصوص اینو تبدیل بکنن به ابزاری علیه ترامپ و بگن که اوکی سیاستت شکست خورده بوده، تو مثلا کشتیش که دست منطقه ایران رو محدود بکنی، ولی اتفاقی که افتاد اینه که در ایران حتی مخالفان حکومت هم رفتن پشتش وایسادن و مثلا به قدرت حکومت افزودی به جای اینکه تو بخوای به قدرت حکومت کم کنی.
اتفاقا امروز من دیدم نشانه‌اش هم این بود، یه جایی می نوشتن که شهید سلیمانی قدرتمندتر از قاسم سلیمانی.
آره این خیلی موضوع چیزیه مهمیه.
توی این چارچوب به نظرم یه ذره کاسبی خوردم هست، موضوعش کوچیکه ولی کاسبیه، ولی نکته جالبیه. حالا که حکومت اینو دلش میخواد، تمام مسئولین و ادارات جمهوری اسلامی مسابقه گذاشتن سر اینکه کی زودتر یه جا رو به اسم قاسم سلیمانی
کنه.
پایانه مهران رو زدن قاسم سلیمانی، بزرگراه رسالت قاسم سلیمانی. فردا دیگه این اصلا تو جمهوری اسلامی راه میفته، هر کی میخواد هر ناکارآمدی که خودش داشته باشه و یه خورده عزیزتر بشه و مقربتر، قشنگ میره از این کارا.
دیروز احسان که می‌خواست چیزشو بنویسه، مطلبشو بنویسه، این حرف می‌زدیم، اصلا شروع بحثمون از اون توییت شد که بس این بود که بالاخره یه بچی از این ما هممون دیگه باید معترف باشیم که جمهوری اسلامی تو این پروپاگانداش درباره قاسم سلیمانی موفق بود. و اون یه بچ،
من ملاحظه سه جمله روش داره ما این چیزی که دیدیم، این شو صدای ملت نبود، صدای معترضین نبود، ولی جمهوری اسلامی حد اکثر استفاده رو کرد که بتونه تعداد بیشتر طرفدار خودش.
حالا بذار من نظر نقل قول احسانم بگم که شاید مخالف این نظر تو باشه. ما اگر که تو جمهوری اسلامی میگفتیم هاشمی فاسده، اینو احسان دیروز به من گفت، اگه میگفتیم فاسده اکثریت باور میکردن، میگفتن های فاسد بوده. یه باوری شکل گرفته، من تو توییتر اینو بارها دیدم. شما میگی قاسم سلیمانی همسرش پرونده فساد داشته، یعنی پروندهش رفته قوه قضاییه، قوه قضاییه توجه نمیکنه، ایشون واسطه بوده یکی از مهمترین مفسدا به اسم مهدی جهانگیری رو چیز بکنن از زندان یعنی بیارن بیرون. محمود سیف که یکی از مهمترین مفسدان بنیاد تعاون سپاه بوده، نیروی ایشون بوده، نیروی قدس سپاه بوده. اینا رو بگی باورش نمیگه، میگه ما نشدیم قاسم سلیمانی فاسد بوده. این چیه؟ مثلا عفو بین الملل یه گزارش منتشر کرده که این شبه نظامیان آقای قاسم سلیمانی تو عراق جنایت کردن.
شاید یکی از چیزاش هم خود شبکه‌های اجتماعیه، یعنی به هر حال قاسم سلیمانی همه این کارا رو که کرده و سیاست داخلی هم که هر کاری کرده، حالا شما هیچ سند و فکت ندارین، فکتات انقدر کمه که باعث شده که مثلا وقتی یک چیزی رو میگی باید خیلی تلاش کنی تا استدلال کنی و بیاری، نمیتونی مثلا در مورد این که پرونده فساد مالی بوده.
آره سخته.
یه بحثش هم اینه که خب این فسادهای مالی تو این دعواها میاد بیرون دیگه، یعنی الان ما فکتایی که داریم اینه که آقای احمدی نژاد به قاسم سلیمانی گفت که تو واسطه مهدی جهانگیری شدی، فکت دیگه نداریم. چرا؟ فقط چون احمدی نژاد جرأت کرد که بیاد. الان اصلاح طلبها، بالاخره آقای قاسم سلیمانی ماهانه که ماهان شریک حسین مرشیه.
رئیس حسینی جز فرمانده ارشد لشکر چلک سارالله بوده.
ولی اصلا نکته خیلی جالبی گفت، چون این آدم در سیاست داخلی وارد تنش‌ها نشد و وارد اون دعوای سیاسی نمی‌شد، پرونده‌های فسادش نمی‌افتاد بیرون. یه بار دو بار اون پلارک اومد وارد دعوا شد، یعنی رفت شد مشاور اسحاق جهانگیری سپاهیا، بعدشون اومد که این شد مشاور اسحاق جهانگیری و بعد پرونده‌اش اومد بیرون و یه ذره از فساد افشا شد. یا زنش رفت با زن جعفری دوربر زن قالیباف چرخید، یه تیکه پرونده‌اش اومد بیرون. خودش چون تو عرصه سیاست داخلی وارد تنش نشود، پرونده‌اش فاسد.
یه دلیل دیگه‌اش هم شاید این بود، چون آقای خامنه‌ای خیلی دوستش داشت به لحاظ شخصی، تو جمهوری اسلامی کمتر کسی جرأت میکرد به این حمله کنه. یعنی از نمادهایی بود که آقای خامنه ای اینو نخبه کامل جمهوری اسلامی میدونست، هم مطیع بود، کسی در داخل ایران جرأت نمیکرد به فرمانده نیرو قدس تعرض در قضیه فساد بکنه. من نمیدونم که داشته یا نداشته ها. میگم اصلا کسی جرأت نمیکرد. شما مثلا ببینید این قضیه رابطهش با آقای خامنه اینا، آقای خامنه اینو به حدی گندش کرده بود که حتی اصولگراها، غیر اصولگراها، اصلاح طلبها همه اومده بودن یه جوری ازش حمایت میکردن. از اون طرف هم تقریبا با وجودی که خیلی از مخالفین جمهوری اسلامی میگفتن خب اینا دارن در سوریه آدم میکشن، تمام اون کسایی که تو جمهوری اسلامی بودن در حمایت از اینی که ما باید پشت این وایسیم یکی بودن.
یکی بودن. یعنی مثلا یه آدم مثل تاج زاده
نمیومد حمله بکنه.
نمیومد. یه چیزم تو جمهوری اسلامی هست که شما
نهضت آزادی ملی مذهبی ها بیانیه دادن.
یه چیزم تو جمهوری هست که بالاخره شما وقتی هر کاری که میکنی ولی باید یه جایی رو بگی که آقا من مثلا به این ولی اعتقاد دارم. این یه نمادی شده که آقا من چیزم آفرین. ولی به قاسم سلیمانی اعتقاد دارم.
من مخالف حکومتم ولی به قاسم سلیمانی.
یعنی حالا اوکی اینو نگه میدارم برای یه موقعی که حالا
اتفاقی شما تو مراسم
انگار میخوام بگم که ما هنوز از نظام به طور کامل نبریدیم.
آره این
یه موقعی اون نشانش شرکت در تظاهرات 22 بهمن بود، حالا شده مثلا شرکت در تشییع.
این خیلی خوب بود به خاطر اینکه ما بجز خمینی که برای یه نسلی اینجوریه، هنوز یه سری اصلاح طلبان میگن ما منتقد خامنه ای هستیم و فلان چنا، ولی هنوز وارد گذر از چیز نشدن. یه بخشی که اجتماعی تر هم هستن، اونقدر سیاسی نشدن، قاسم سلیمانی شده امام ثانیشون. یعنی این ما بجز اینا بجز دو تا کسی داریم؟
نه تقریبا، چون خود خامنه ای هم به هر حال اون مرجعیت
و کسی اینجوری یه چیز نمیکنه به خامنه ای.
اصلا از نظر جمهوری اسلامی، از نظر مردم، این فاصلش با بقیه شهدای جنگ اینا اینقدر زیاده، به نظرم میشه از نظر پروپاگاندایی میشه ابرنمادشون. خود آقای خامنه ای هم داشت روش تاکید میکرد که قشنگ همه گرفتن که آقا خامنه ای تو نماز میت اون جمله‌ای که من جز رحمت خوبی اینا ندیدم، برای هاشمی رفسنجانی نگفت، برای هاشمی شارودی یه بار گفت، برای این سه بار گفت. قشنگ معلوم بود
یه چیزشون تو این که بقیه شهدا رو، یعنی این که خیلی دوست دارن که این بره رو بقیه چیزا، چون اینه که اونا بالاخره
فاصله افتاده،
هم
اصلا نسل جدید ندیدتشون،
هم جلوه هایی از اونا اومده بیرون که همه هم میتونن استفاده کنن. این از همت و باکری و خرازی متوسلیان جنبش سبز هم میتونه استفاده کنه. از این ولی کمتر میشه استفاده کنه، این دیگه میشه نماد خود کامل.
و این که این واقعا این نسل هم اونا رو ندیده و اینا دارن یه همت و باکری جدیدی دارن تولید میکنن، اینم موضوع مهمه.
حکومت هم خیلی دنبال این بود که اینو یه وحدت بده تو کشور که نیست واقعا.
بله، میزگردی بود بین همکارانم مراد ویسی، رضا حقیقت نژاد و احسان مهرابی. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
در مورد گریه کردن آقای خامنه ای و آقای رئیسی و دیدن اشکان روان این دو شخص، واقعا قلب هر انسانی رو به لرزه در میاره، ولی متاسفانه به نظر من این اشکای تمسایی این دو نفر به خاطر کشته شدن حاج قاسم سلیمانی نبود، بلکه آقای خامنه ای و آقای رئیسی گریه می‌کردند که واقعیت خودش نشون داده که این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی قبل از کشته شدن حاج قاسم سلیمانی نیست.
نظر من اگر در جنگ آمریکا اهداف فرهنگی رو هم هدف قرار نده، هستن مردمی که در جنگ خودشون این اهداف فرهنگی رو هدف قرار بدند. ما هنوز یادمون نرفته که جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق از مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی برای شستشوی فکری جوانان استفاده می‌کرد تا آنها رو به کشتارگاه‌های صدام بفرسته.
با سلام، من این نظرات مخاطبان شما رو که می‌شنوم انگار توی جامعه دیگه زندگی می‌کنم، همه موافق آمریکا و جنگ و
با سلام. میخواستم بگم خیلی مسخره است ترامپ، چرا میخواد میراث فرهنگی رو بزنه؟ بره اون تاسیسات هسته‌ایش رو بزنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به آخرین برنامه این ساعت رادیو فردا رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مستندی رادیویی باشید با نام میله های کودکی که مهتاب وحیدی راد آن را تهیه کرده است. این مستند نگاهی نزدیکتر دارد به نوزادان و کودکانی که با مادرانشان در زندان های ایران محبوسند، نگاهی نزدیکتر به روزها و شبهایی که برای خردسالان با ترس و استراب و تلخی سپری می شود به جرم فرزند بودن.
Thank you. حتی تعدادشان هم مشخص نیست. از 200 تا 2300 کودک. آمارهای ضد و نقیضی که توسط چند مقام مسئول اعلام شده. هرچه هست شمارشان کم نیست. کودکانی که همکنون با مادر خود در حبس مجال کودکی کردن نمیابند. تا آنچه باید دنیای شاد کودکانه باشد گره بخورد با فضای سرد و غمبار زندان. همه اشان کمتر از 6 سال دارند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در مستندی که میشنوید از نوزادان و کودکانی میگویم که با مادرشان در زندانهای ایران محبوسند. از روزها و شبهایی که برای خردسالان با ترس و استراب و تلخی سپری میشود به جرم فرزند بودن. گوشه زندان نشسته، کف سلول سرد، موهایش را از صورتش کنار می زند. نگاهش را از مورچه ها بر نمی دارد. تماشای مورچه هایی که بقایای جسد یک مارمولک را بلا نمی برند سرگرمی اوست. اویی که می توانست مانند همسن و سالهایش در پارک بازی کند. اما اینجا همه چیز فرق می کند. مادرش زمین را جارو نمی کند تا سرگرمی دختر کوچکش در زندان از بین نرود. او بانو صابریست، زندانی سیاسی در دهه 60 خورشیدی.
دخترم یه سرگرمی پیدا کرده بود، یه عده مورچه می اومدن صبح به صبح، یه تکه از بدن مرده یه مارمولک اونجا افتاده بود، اونو با خودشون می بردن از دیوار بالا و یه ردیف همینطور که می کشیدن دنبال هم می رفتن، بهاره به اینا نگاه می کرد و این یکی از تفریحاش. من مثلا اون موقع اینو جارو نکردم، مثلا اینو جمع نکردم از تو اتاق، چون فکر کردم این خودش باعث سرگرمی بچه هاست.
کودکان در خارج از آن چهار دیواری با اسباب بازی هایشان سرگرمند. او نه اسباب بازی دارد، نه کتاب یا حتی تک کاغذی. مادرش قرآن می خواند. او می تواند همکنون در زندان کاشان باشد، جایی که به گفته شاپرک شجری زاده زندانی سیاسی پیشین، کودکیش در میان دعواهای زنان زندانی می گذرد. در محیطی خشن.
دو تا دختر کوچولو بودن، یکی حدوداً 2 ساله بود، یکیشون هم 3 سال، 3 سال و نیم بود. این دوتا بچه ها خب خیلی کوچولو بودن. بین بزرگا اینا همینطوری میپلکیدن دوتا بچه ها. بزرگا هر وقت حالشون خوب بود با بچه ها مهربون بودن. هر ساعت دقیقاً 2 تا 3 تا دعوا و درگیری بود، فحش و ناسزا و کتککاری. و این بچه ها هر وقت کسی حوصله داشت با اینا مهربون بود، هر وقت حوصله نداشتن این بچه ها رو پرت میکردن، نامهربون بودن. فقط اونجا آدم خشونت میدید و فحشای رکیک، و بچه هامون وسط بودن.
کوچک است و رنگ پریده، گوشه سلول نشسته با نگاهی که میخ شده به دیوار روبرو. در دنیای دیگر است، دنیای ناشناخته پشت دیوارها. در زندان متولد شده و هیچ تصوری از بیرون آن چهار دیواری تنگ ندارد. این میتواند تجربه مشترک بسیاری از کودکانی باشد که ماه‌ها و سال‌های نخست کودکی را همراه با مادرشان پشت میله‌ها می‌گذرانند. این یکی نامش امید خراسانی است، متولد اوایل دهه 60 در زندان اوین.
من در زندان متولد شدم، زندان اوین. مادرم 6 ماهه بود وقتی که به همراه پدرم دستگیر شدن. در زندان اوین اونجور که مادرم تعریف میکنه توی اتاق بازجویی، در حین بازجویی احساس میکنه که الان وقت فارغ شدنه و از همونجا به سمت بهیاری یا اون بیمارستانی که توی زندان اوین مستقر بود اونجا میبرن و من رو به دنیا میاره و دوباره بعد از 2-3 ساعت بعد از به دنیا آوردن من برمیگرده به اتاق بازجویی.
این قصه اما زمان ندارد. دهه 60، 70، 80 و امروز. او میتواند همین دقیقه در یکی از زندانهای ایران باشد. آنطور که رضوانه محمدی زندانی سیاسی پیشین میگوید از مشاهداتش در زندان اوین.
خب خیلی از این بچه ها خب کوچیک بودم، بیرون تا حالا ندیدم. از اولین چیزا محرومن این بچه ها. یعنی این بچه نمیتونه تفریح خاصی بکنه، عملا همش روی اتاق دربسته بوده. مثلا صدای گریهشون خیلی میومد. بچه خب نیاز داره به فعالیت، بیاد بیرون، هوای آزاد. خب هیچ کدوم از اینا براشون ممکن نبود.
رنگ چهرهش نشانه ای از کمبود آفتاب است، از نبود هوای تازه، ترابت و بشاشیت کودکانهی که از او دریغ شده، از اویی که ناخواسته در زندان به سر میبرد به اجبار. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60، از شرایط آن دوران میگوید.
شرایط بندها در دهه 60 خیلی بد بود. تعداد زیاد زندانی، بندهای بسیار شلوغ، امکانات کم، غذای کم، که اینها شامل کودکان هم میشد. یعنی کودکان اونجا امکانات ویژه‌ای نداشتن، یا مثلا امکانات بازی، تفریح یا حتی هواخوری. تو بندهایی بودیم که مثلا هواخوری نداشتیم، بچه‌هام توش بودن اونجا. یعنی این شرایط خیلی وحشتناک بود. بچه‌ها دچار کمبودهایی میشدن، از نظر روحی دچار خیلی مشکل. من خیلی عصبی بودم، خیلی گریه میکردن.
شرایط در این سه دهه چندان تغییری نکرده. این کودک میتواند همکنون در زندان اوین باشد، در بندی که به گفته رضوانه تنها روزی یک ساعت هواخوری دارد.
اون زمانی که من داخل بند بودم فکر کنم حدوداً 6 تا بچه اونجا بودن، که دوتاشون در این مدتی که مادرشون در بند بودن متولد شده بودن و به همین دلیل اصلا شناسنامه هم نداشتن. 4 تا دیگه سن بیشتری داشتن و مثلا فکر کنم تا دیگه تا حدود 4-5 سال بودن بچه‌ها، یا 6 سال، و مادرانشون یک ساعت در روز این اجازه رو داشتن که میرفتن، یعنی با یکی از نگهبانای بند میومد اینا میبرد پایین. و خب صبح زود بود اون و خیلی از این بچه ها خواب بودن، همون هم محروم می شدن.
لا 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 گل لیلو که بر چشمت کشم میلو.
خواب شیرین کودکانهی که گاه و بیگاه می شود کابوس، با صدای مهیب باز و بسته شدن درهای فلزی، با فریادهای ممتد زندانیان و زندانبانان. در تخت خواب فلزی سلول کنار مادرش دراز می کشد. صدای شلاق می آید. مادر قصه می گوید. مادرش بانو صابری است.
بچه هم همش بهونه می گرفتن. خب صدای شکنجه هم شلاقی که می زدن می اومد. من مجبورم داستان بگم، سر بهاره رو گرم کنم، اما می دیدم که با هر فریادی که می شنوه چشماش از حلقه می زنه بیرون. بدترین خاطره بود که زمانی که صدای جیغ و فریاد زندانی هایی می اومد که زیر شکنجه بودن، واقعا من احساس می کردم که دخترم هر لحظه چشماش از حلقه میاد بیرون.
دنیایی است سرشار از ترس‌های کودکانه، از اتفاقاتی که مفهومش را نمی‌داند، شرایطی که هنوز هم سخت است و هولناک. شاپرک از زندان کاشان می‌گوید.
یه اتفاقی که اونجا تو اون چند روزی که من بودم افتاد این بود که یه خانمی بود مثلا 20 خورده ای ساله، من دیدم بعضی وقتا با اون بچه کوچولو 2 ساله‌ای که بازی میکنه هی سوزن در میاره براش، هی سوزن در میاره بود، میگفت سوزن میزنم بهت، با اون بچه رو دعوا میکرد. حتی فکر کنم اون دفعه زد بهش که بچه گریه کرد.
تلاش برای زنده ماندن، تلاش برای جان به در بردن از خطراتی که سلامت جسم کوچکش را در زندان تهدید می کند. مهدی گلرو، زندانی سیاسی پیشین، از تجربهش در زندان اوین می گوید. در سالهایی نچندان دور،
محیط زندان، محیط بند عمومی پر از تنشه، پر از دعواه. معمولا روزی چند تا دعوا اونجا ما میدیدیم و این بچه ها وسط این دعواهایی که بین مادرشون اتفاق میافتاد همیشه یه گوشه افتاده بودن. خیلی اوقات ممکن بود وسط این دعوا چیزی که پرت میشه بین مادرشون بخوره به این بچه ها و مثلا یه صورتشون زخم بشه یا دستشون زخم بشه. ما میدویدیم فقط به سمت اینکه این بچه ها رو بلند کنیم، بغلشون کنیم و از وسط اون دعوایی که بین اینا داشت اتفاق میافتاد از اون موقعیت نجاتشون بدیم، تا اگه چیزی دارن به سمت هم دیگه پرت میکنن اون بچه ها دقیقا صدمه نبینه.
این خشونت همیشه بوده است، بخشی است از هویت آن دیوارهای سنگین، از 4 دهه پیش تا همین حالا، از دهه 60، از زمانی که در ذهن کودکانه مرد ریشدار برایش پیک وحشت شد. امید از سالهای خردسالی و ترسهای کودکیش میگوید.
رفتار بد زندانبانا خیلی دردسرساز بود و طوری شده بود که من تو اون دوره وقتی که حتی بعد از اینکه از زندان اومده بودم بیرون، با اینکه سن و سالم کوچیک بود، اگر مردی ریش داشت من شروع به گریه میکردم.
اما سختی زندان تنها به رفتار زندانبانان محدود نمی شود. سختی کودکی کردن در زندان به همینجا ختم نمی شود. ابعاد تکان دهنده دیگری هم دارد. 3-4 سال است، اما ظاهرش کوچکتر نشان می دهد. چشمهای درشتش چیزیست که در خاطر منیره برادران مانده، زمانی که مادر شکنجه شدهش را در زندان راهنمایی می کرد. منیره برادران این خاطره را تکان دهنده ترین توصیف می کند.
مادری به شدت شکنجه شده بوده و بعد این یک پسر 2 سالش بوده و نمیتونسته این مادر خودش با پای خودش بره دستشویی، باید خودش رو زمین میکشونده و چشم‌بندم باید میذاشته دیگه، و این وقتی میرفت دستشویی و اینها با چشم‌بند خودش رو زمین میکشیده، بچه راهنمای این بوده. این برای من خیلی سخت تکان دهنده یه چه فکر میکردم که کاش یک نقاشی بود اینو میتونست تصویر بکنه، شاید این کلام کافی نباشه برای تصویر صحنه. و اون بچه اتفاقا چشمای خیلی درشتی داشت.
چشمهای درشتش را به زمین می دوزد. او 2-3 سال است. همه جا با مادرش همراه می شود. از سلول تا اتاق بازجویی. شام دیشبش سوپ بود. سیرش نکرده. با مادرش به اتاق بازجویی می رود. مادرش بانو صابری است.
وقتی رفتیم بازجویی بهاره، رو میزی که بازجو مثلا غذای چیزی خورده بودن، یه خورده های نون می ریزه که این ارزن کوچیک. اینا رو دست میزد به دهنش، اینا رو جمع میکرد و میخورد. یعنی به هر حال خیلی سخت بود.
غذایی که هنوز کافی نیست و هنوز هم کیفیتش نامناسب برای میهمانان کوچک اجباری زندان. اینها رو مهدیه گل رو میگوید.
غذای زندان غذای بسیار بی کیفیت برای بچه‌ای که خیلی کوچیکه، تو سنی که باید بهتر تغذیه رو داشته باشه، و این بچه‌ها اون غذا رو می‌خوردن. شیر خشک که خب سهمیه‌ای بود، ممکن بود که کمترین سهمیه بهش داده بشه و معمولا کم میومد واسه بچه‌ها. خب این بچه‌ها معمولا بچه 2 ساله بود. مثلا من از یکی کسی می‌پرسیدم بچه چند وقتشه، میگفت بچه مثلا 2 سالشه، ولی بچه به نظر میومد که خیلی کمتر از اون، انگار مثلا 9 ماه یا 10 ماهشه، به خاطر شرایط تغذیه نامناسبی که داشت.
دغدغه های مادر و تلاش فرزند برای زنده ماندن در شرایط زندان. او نوزادی چند ماه است. مادرش شیر خشک و آب گرم ندارد. ضعف وجود کوچکش را فرا گرفته. او می تواند ارشاد علی جانی باشد. نوزادی چند ماه زمانی که همراه مادرش زندانی شد.
تا مدت ها چک می کنم، مثلا تا هفته ها. هیچ آب جوش هم نمیدادن برای، یا شیر خشکی نمیدادن. من تا مدت آب میخوردم فقط اونجا و آب قند. یه مقدار قندی که برای صبحونه بهش میدادن اونو نگه میداشته میریخته توی آب، و من تا مدت اونجا فقط آب قند داشتم برای اینکه بخورم. و خب سختی و شکنجه اصلو در واقع مادرم کشیده بود.
تجربه ها هر روزند و تکرار از تلخیش نمیکاهد. بانو صابری مادری است که تلاش می‌کند با سهمیه نان و چای خود شکم نوزادش را سیر کند.
غذای بچه‌هام هیچ چیز خاصی نبود، یعنی من که مادر بودم و شیر می‌دادم با 2 تا بچه، غذایی که با ما می‌دادن خیلی مقدارش کم بود. از نظر مواد غذایی هم هیچی نداشت، مثلا یه کدوی گنده انداخته بودن توی یه آبریپوی، اینو می‌دادن به ما که خب من این دخترم میخورد، و اون تیکه ای هم که پنیری مثلا اندازه یه بند انگوش بود که اینو دخترم همون شب مینداخت دهنش میخورد. پسرم هم که نه شیشه شیر برده بودم نه سرلاک، هیچی، شیر خودم رو میخورد که خب به مرور به خاطر عدم تغذیه که بود کم شد، و زندانی های دیگه میومدن مثلا تیکه های نون که اندازه کف دست بود به 4 گوش برده شده بود، اونا رو میذاشتن روی دیوار، و من بعضی وقتا اینا رو برمیداشتم تو آب دهنم پس میکردم میدادم به پسرم. چایی که میدادن نگر میداشتم، اونو ازش استفاده میکردم برای اینکه به پسرم غذا بدم.
جزئیاتی که هر یک در داخل زندان بزرگ می شود و پیچیده. جزئیاتی که خارج از زندان از ذهن هیچ مادری نمی گذرد. هر کدامش اما در زندان به چالشی بدل می شود که نیازمند برنامه ریزی است. وقتی مادر نوزادی چند روزه‌ای داخل سلولی با زندانیان دیگر. نوزادی که نه خانه ای دارد، نه اتاقی، نه حتی تخت خوابی کوچک. خانه‌اش اتاقی است که آن را با همسلولی‌های مادرش شریک است. نامش سحر دلیجانی است. متولد دهه 60 در زندان.
من در زندان اوین به دنیا اومدم سال 62، یعنی وقتی که مامانم دستگیر شد حامله بود. خب اون سالها سالای 60 ساله خیلی خاص و دردناکی بودن و زندانیای سیاسی هم که بودن زیر فشار قرار داشتن. مادرم وقتی که من به دنیا اومدم از بیمارستان نجمی همون روز برگشتیم به زندان اوین. طبیعتا خب من خودم هیچی یادم نیست، هرچی که هست تجربه هایی بوده، داستانی بوده که برام گفتن. مثلا مادرم میگفت که به یه سلولی بوده با 20 سیب خانم دیگه. خب بالاخره وقتی که یه مادر بچه دار میشه، خونه خودشه، فضای خودشو داره، بچه شاید اتاق داشته باشه، حالا بالاخره یه فضاییه که شاید فقط پدر و مادر و بچه باشه. وقتی که این فضا رو میذاری توی فضای با 20 نفر دیگه داخل یک اتاق، دیگه این زمین تازمون همه چی تغییر میکنه.
تغییراتی که همه جنبه های زندگی او را فرا گرفته. او دختر کوچکی است که اولین کلماتش را داخل زندان آموخته، که پس از نان و آب و مامان نام همسلولی های مادرش را بر زبان آورده. یا پسر کوچکی است که نخستین قدم هایش را پشت میله ها برداشته. او ارشاد علی جانی است.
مدت 5-6 ماه من همراه با مادرم در زندان بودیم و گویا من اولین قدمایی که راه رفتم و توی زندان برداشتم، یک جورایی راه رفتن و من در زندان یاد گرفتم، ولی خب خودم هیچ خاطره ای ندارم.
خودش خاطره ای ندارد، اما همسلولی های مادرش او و نخستین قدمهایش را به یاد می آورند. پسر کوچکی که با نخستین قدمهایش می خواهد آنقدر برود تا از چهار دیواری بیرون بزند، آنقدر برود تا دنیای خارج از زندان را بشناسد. پسر بچه‌ای که دستان کوچکش در دستان بانو صابری است.
بچه 7 ماهه رو ما دستشو میگرفتیم، تاتی تاتی میبردیمش توی این سلول راش میبردیم. این بعد از یه مدتی فهمیده بود که پشت این در یه دنیای دیگه است. حالا اون دنیای راه رو بود دیگه، فقط دستشویی ختم میشد به سلولای دیگه. اما وقتی میرسیدیم دم در، این بچه گریه میکرد، میخواست بره بیرون. و خب اون بچه چون تو سن بالاتری بود، این صفحه های استخونی بدنش داشت تشکیل میشد و باید اینا آفتاب میدید و به هر حال ویتامین د و اینای بدنش رو باید تامین میکرد که نکرده بود. بعدا که از زندان اومدم و اون خانم دیدم، پسر کوچیکه راشیتیسم گرفته بود.
این تنها بیماری نیست که سلامت او را تهدید میکند. ناراحتی های پوستی و انواع عفونت ها تن بیدفاع او را ناخوش می کند. امید از سالهای تاریک می گوید.
نبود امکانات بهداشتی خیلی مشکل ساز بود. مثلا برای عوض کردن پوشک و اینجور مسائل باید از آب سرد استفاده میکردن، چون آب گرم نداشتن اونجا، و این باعث شده بود که من چندین بار سرماخوردگی شدید داشته باشم و چرک از گوش و نمیدونم. خیلی محیط آلوده ای بود از لحاظ بهداشتی. مادرم میگفت عفونت های مختلفی من کرده بودم.
مریض است و تب دارد. صورتش در التهاب میسوزد. از درد ناله میکند. بدن داغش در آغوش مستعصل مادر بیقرار است. مادری که نه دارویی دارد نه امکاناتی که تن کوچک او را آرام کند. ارشاد آن زمان نوزادی چند ماهه بود.
شبی که مادر من دستگیر میکنن، تو راه بیمارستان بوده، برای اینکه من حالم بد بوده، اسهال بودم، تب داشتم و داشته منو میبرد بیمارستان که میان بازداشتش میکنن. بازداشت میکنن و خب منو با همون وضع تب و اینا میبرن زندان و مادر من میگه خب این بچه مریض، دارو میخواد، دکتر باید ببینه. اونا هم اعتنایی نمیکنن و چند تا نگهبان خانم هم بودن توهین میکنن و گفتن که حالا بمیره به جهنم و هیچ امکاناتی در اختیار مادر من قرار نمیدن. حتی آب هم تو سلول نبوده و مثلا یه لباسی و یکی از لباس منو با دهن خودش خیس میکرده، مثلا میکشیده روی لبای من یا مثلا میذاشته روی پیشونی من برای اینکه مثلا تب من یه مقدار پایین بیاد.
تب فروکش کرده. کابوس بعدی اما دور نیست. حالا قرار است در ناباوری و حیرت شاهد شکنجه و بازجویی از مادر باشد. مادر به اعدام محکوم می شود. او کوچکتر از آن است که مفهوم مرگ را بداند. او چه همکنون در زندان باشد، چه چند دهه قبل، قربانی خردی است که به گفته منیره برادران تمام لحظات انتظار مرگ را با مادرش زندگی می کند.
کم نبودن بچه هایی که به نوعی شاهد بودن، شاهد شکنجه مادرهاشون بودن. در حقیقت به نوعی هم بچه ها تنبیه می شدن و هم مادر تنبیه می شد، تنبیه مضاعف. مادرانی هم داشتیم که زیر حکم اعدام بودن و اینا بچه داشتن، منتظر بودن که بچه مثلا به سنی برسه که برسن بیرون و بعد مادر رو اعدام کنن، که اعدام کردن. از اینجور موردان بوده.
بر سر دوراهیست، نمیداند کودکش را در زندان نگه دارد نزد خودش یا او را به بهزیستی بسپارد. راه دیگر شاید سپردنش به بستگان باشد. همه راه ها تلخ است و نفسگیر. سحر از این تصمیم سخت میگوید، از دو دلی های مادرش.
طبیعتا هم دلش میخواست پیشش باشم، هم میدونست که خب اون فضا فضایی نیست که بچه مخصوصا نوزاد تازه به دنیا آمده رو نگه داشت. بر همین همیشه این دو دلی هم بوده. وقتی که بالاخره تصمیم گرفته شد که منو بدم به مادر بزرگم، اون روز دوده بسیار سختی هم بوده برای مادرم.
در میان دو دلی هایش در نهایت تصمیم میگیرد کودکش را به خارج از زندان بفرستد، پیش خانوادهش. دل کندن سخت است، بعدها هم از نو شناختن کودک سخت‌تر. پس از سالها که آزاد می شود، کودکش را نمی شناسد. اخلاق و عادات و علاقه هایش غریب است برایش. سحر دلیجانی از این دوباره از نو شناختن ها می گوید.
این داستان ها فقط این نیست که در اون زمان چه اتفاقی داخل زندان میافته، اینم هست که بعد مادرایی که آزاد میشن تازه یه داستان جدید وقتشون میشه که آزاد میشید، از اون بچه رو دوباره بعد از اول بشناسی. مثلا همین فشارها از جاهای مختلف وارد میشه. به نظر من همیشه هم این دودلی مادرها، حتی هیچ مادری نمیخواد بچهش رو یکی دیگه بزرگ کنه ولی در این حال نمیخوادم توی زندان نگه داره.
اما این از نوشناختن چالشی مختص مادران از زندان آزاد شده نیست. برای او که ماها و سالهای کودکیش را دور از مادر گذرانده، مادرش غریبه است که باید از ابتدا پیدایش کند. امید از تجربه آن سالهای دور میگوید.
تنها چیزی که یادم است اینه که مادرم از زندان برگشته بود و اولین خاطراتی که از اون دوران دارم بسیار آدم عصبی شده بود. این آدمی که رفته بود اون تو و اون آدمی که برگشته بود بیرون بعد از 3 سال 4 سال دیگه اون همون فرد نبود به خاطر اون اتفاقاتی که براش افتاده بود.
سالهای زندان کار خودش را کرده، روحش خراش دارد، عصبی شده و خشن. در دلش میگوید ای کاش زندان مهد کودکی داشت یا محیطی امن و جدا، تا کودکش از او دور نمی ماند، تا این دوری از آنها دو غریبه نسازد. منیره برادران اینطور می گوید.
فهم کنم رو حالی که شاید تو زندان های کشور دیگه باشه مهد کودکی هستش که در کنار زندان وجود داشته باشه و مادرها بتونن ببینن بچهشون رو، ولی خب تو مهد کودک با مربی ها، با امکانات بازی برای بچه ها، امکاناتی که به طور متعارف بچه ها نیاز دارن داشته باشن، فهم کنم مادران هم استقبال بکنن، ولی خب به شرط این که مادران بتونن ببینن بچهشون رو به طور دائم، بتونن ببینن اگر شیر خواده هستن بتونن شیر بدن، و فهم کنم که این یکی از راه حل ها باشه.
در ایران اما انگشت شمارند مهد کودک هایی که نیم روزی اند و ناکافی، از نگاه مادران محبوس اما ضروری. ضروری تا دیگر سرگرمی سحرها، امیدها و ارشادها چشم دوختن به مورچه های کف سلول نباشد، تا خوابهای شیرین کودکانه با فریادهای ممتد کابوس نشوند.
در مورد خوشدن دریاچه عمومی نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.